به نام خدا. گفتکست دینداری، دین مردم، از حضور باورهای دینی مردم در زندگی روزمره آنها در دوران پهلوی دوم سخن میگوید. گردآوری شده و منتشر شده توسط گروه گفت.
به نام خدا. یک خیابانی هست به نام ناصر خسرو. به طرف پایین که میریم نزدیک انتهای خیابان که نزدیک مسجد شاه هست یک ساختمانی هست دست راست به نام شمس العماره، مال دوران قاجاره. روبروی این دارالفنون یک میدون، اون طرف خیابان یک میدونگاهیه نسوست تقریبا. داخل اون میدونگاه یک گاراژی هست به نام ترانسپورت. ترانسپورت در اونجا ماشینایی بود، اتوبوس انترناش بود، مال امریکا، ساخت امریکا بود و کمک گرانده های اینا صدا می زدن قوم، کاظمین قوم، کاظمین قوم، کاظمین. تا قوم شما که سوار می شید 20 ریال، یعنی 2 تومن. و تا کاظمین که می برد، البته ماشین هم بنزینی بود، بنزین هم مردم بود. تا کاظمین که اولین شهر عراق بعد از مرز ما هست، حدوداً 5 تومن می گرفتن تا اونجا می بردن و اونجا ما پیاده می شدیم، دیگه جلوتر نمی رفتن. از اونجا به بعد یک وسایل بود مانند کالاسکه تو ریل حرکت می کرد، چرخ‌های ریلی داشت مثل قطار که اینا رو چند تا اسب به اینا می بستن، اینا حرکت می دادن و کالاسکه رو به جلو می بردن. ما اینا رو سوار می شدیم تا کربلا یا نجف یا هور که مدفن هور بزرگ هست، تا اینجا ما رو می بردن با قیمت بسیار بسیار ارزان.
به نام خداوند. گفتیم خاطره ما این است که ما در کلاس نهم که بودیم، بعد معلمی داشتیم به نام آقای آیتی، مرحوم عبدالمحمد آیتی، که مترجم قرآن، مترجم نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و کتب دیگری است. یک مثلا مترجم زبردست با سواد چیز. من یادم میاد که ایشون درس تعلیمات همون دینی، تعلیمات اسلامی و عربی ما را به عهده داشت. بعد از اینکه یه رو مثلا نیم ساعت درس میداد، اون 10 دقیقه آخر کلاس رو یکی دفعه مثلا درس تموم شده میگفت بچه ها حالا برای شما چند آیه از قرآن میخونم و ترجمه میکنم. شما شاید باور نکنید، همچین که این جمله رو میگفت همه بچه ها مثلا میرفتیم توی یه حالتی هیپنوتیزم و این مثل این که آیات، اتفاقا آیات مختصر انتهای قرآن کریم هم نمیخوند، آیات طولانی. من یادم مثلا آیات سوره کهف میخوند، ما واقعا با یه بار خوندن حفظ میشدیم. این که تموم میکرد اینجوری حالت عادی ما برمیگشته، از اون هیپنوتیزم بیرون می اومدیم. باور کنید یکی دو روز که می گذشت اصلا ما دپرس بودیم. دپرس چی میگن؟ افسرده. افسرده بودیم که عجب مثلا چیزی بودا، حالا تا یه هفته دیگه نیست. گاهی هم می گفت که حالا برای شما وصیت ها و حکمت هایی از خاتم انبیا میگم. این عربیش هم می گفت، من یادمه، و سایا و حکمون من نبی جنا و رسول اکرم. آقا اینه که میگفت اصلا یک حالت هیپنوتیزم عجیب به ما دست میداد.
سلام. مدرسه اخباری از کودکستان تا سال آخر دبیرستان رو داشت. اونجا میرفتم مدرسه. و مدرسه ای بود که اصلا جبه مذهبی نداشت و مدرسه خیلی آزادی بود، دخترها همه بی‌حجاب بودن، یه یونیفرمی بود که تنشون بود، همه حالت خیلی دامن کوتاهی داشت بالای زانو. مدرسه جوری بود که دخترها از خانواده هایی بودن که خب خیلی مذهبی نبودن. اون موقع خانواده ما خیلی مذهبی بودن و به خاطر این که این مدرسه خیلی خوب بود، پدرم منو مدرسه این اخباری گذاشته بود. بعد یادمه که یه روز یکی از اقوام ما که خیلی خانم مذهبی بود اومده بود منزل ما، حرف چیز شد که مدرسه کجا میرین و این مدرسه چجوریه، و وقتی که فهمید که من مدرسه اخباری میرم و ایشون گفتش که به پدرم، شما که آدم خیلی مذهبی هستین، خانواده مذهبی هن، چرا دخترتون رو گذاشتین تو این مدرسه؟ اگر بخواد تا آخر همینجا بره، اون وقت دیگه این دیگه مثل همون دخترای اون مدرسه میشه، شما بیا دخترتو بذار توی مدرسه مذهبی، الان زیاد هستش این مدارس. یادمه که مدرسه که نزدیکتر از همه بود به منزل ما مدرسه علوی بود. خلاصه هیچی دیگه، پدرم دیگه گفتش که آره بهتره که من دخترها رو مدرسه بذارم و رفت و برای سال تحصیلی آینده من و خواهرم رو تو مدرسه علوی ثبت نام کرد.
عروسی بود که من در همون سالها رفتم که موقع دو سال دانشجو بودم، یکیش خواهر یکی از دوستان بود که این با یک ایتالیایی آشنا شده بود و اینا ازدواج کردن. ازدواج تو هتل میامی برگزار شد که ما رو دعوت کردن اونجا. من البته خب خیلی با اون قیافه دانشجویی بدون حالا کت شلوار و کروات و چیت رفتم اونجا و خب سال فکر میکنم 55 یا 56 بود، فکر کنم اون سالها بودش این عروسی رو رفته بودم. بعد خب یه سالون، یکی از سالونای اونجا بود، اونجا یه سنی داشت، ارکستری بود که اونجا آهنگای مختلف بودن، رو اون سن هم میومدن و مردم با هم حالا میرقصیدن، بقیه هم روی میزای خودشون نشسته بودن و حالا شام و میوه و چیزایی که براشون گذاشته بودن رو میخوردن و بعدم. ولی خب چیزی که هست اینجا خیلی طول کشید، خب خیلی هم اونجا تا ساعت فکر میکنم 2:30 تموم باید میشد، ولی مردم هم داشتن میرقصیدن رو همون سن. بعد اینا حیب کارکنان هتل اومدن گفتن که بفرمایید عروسی تموم شده، دیما میخواییم ببندیم، ساعت مثلا 2:30، ولی کسی گوش نکرد که اینا دیگه تقریبا نزدیک ساعت 3:30 چراغا رو خاموش کردن که مردم رو بتونن از اونجا بیرون کنن. همه هم اکثرا خب حالا خیلی هاشون هم بودن که مشروب هم خورده بودن، مشروب الکلی، و خیلی حالا عادی هم نداشتن که اصلا که عقل و منطقی با داشته باشه. که چند سال قبلش که قبل از اینکه برم دانشگاه تو سن دبیرستان بودم، یه عروسی دیگه هم رفته بودم. ما اون شب رفتیم و نکته جالبی که اونجا بود، حتی از بستگان خودمون هم بودن، یه عروسی هم بیشتر که اون خانواده بستگانمون هم بستگانه که طرف مقابل بود، یعنی در واقع دختر از بستگان ما بود، بستگان دامادش اهل شیراز هم بودن و خیلی خانواده مذهبی هم بودن. همون موقع دو تا تالار اجاره کرده بودن، نه طبقه اول و دوم اون قصر شیرین رو اجاره کرده بودن، طبقه اولش که ما رفتیم مردونه بود، طبقه بالا زنونه بود. البته یه موسیقی نه که نبود، یه موسیقی ملایمی بدون کلام اونجا پخش میشد، خب خیلی مفصل بود، انواع میوه، حالا نوشیدنی ها عمدتا غیر الکلی، نوشیدنی الکلی نبود اونجا، نوشیدنی های غیر الکلی، چون نوشیدنی الکلی اونجا خیلی عادی بود اون موقع، ولی تو اینجا اون شب اصلا نوشیدنی الکلی اصلا نبود. بعدم خب خیلی مفصل بود، خیلی هزینه کردن، تعداد مهمونام خیلی زیاد بود. حالا من نمیدونم آمار بدم 500 تا بودن چقدر بودن، خیلی زیاد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از خاطرات به یاد موندنی من برمیگرده به قبل از انقلاب، سال 56. ما بنا داشتیم که بریم پای منبر شیخ احمد کافی. سخنرانیشون مهدیه بود، ما هم راه افتادیم که رفتیم اونجا برای سخنرانی، دیدیم که اعلان کردن که ایشون سخنرانی نمی کنه. گفتیم چرا؟ گفتن که به مناسبت نیمه شعبان قرار بوده سخنرانی بکنه، کلانتری 13 اون منطقه. به ایشون گفتن که برابر سالهای گذشته باید جشن بگیرید، که ایشون جشن میگرفت شیرینی میداد. ایشون گفت چون که با رحلت امام جعفر صادق مصادف شده، امسال جشن نمیگیریم و در نتیجه کلانتری شماره 13 ایشون رو مجبور کرد و تبعید کرد به سمت مشهد و در واقع ماها رو متفرق کردن. و ما هم که دیگه دیدیم ایشون رو سوار ماشین خودش کردند و هدایت کردن رفت، ما هم در نتیجه برگشتیم به سمت خونه. شب بود، بعد از نماز مغرب و عشا یه جایی بود، جای بسیار بزرگی بود، دکتر عبدالرضای حجازی می اومد اونجا سخنرانی می کرد. من یه ضبط خریده بودم، یه ضبط آیوا، گفتم خوب این ضبط ببرم نوار دکتر حجازی رو ضبط کنم. بعد برادر من سید جعفر هلوشن 11 سالش بود، اینم گفت داداش منم میام. ما این داداش رو با این ضبط برداشت اومدیم رفتیم سخنرانی. یه رو 20 دقیقه نشستیم دیدیم نیومد. بعد چه اومد رب بالای منبر، دو تا پله رب بالا نشست، ایستاد، گفت من امشب نمیتونم سخنرانی بکنم. با کمال تعصب و با کمال تأثر اطلاع پیدا کردم یار همیشگی من، دانشمند معظم شیخ احمد کافی خراسانی، یک عمر گفت مهدی جان، داد در راه مهدی جان بر اثر صانعه‌ای، جان به جان تسلیم کردم. اولین جایی که ما بر رژیم تظاهرات کردیم اونجا بود، همونجا بلند شدیم شروع کردیم فریاد کشیدن، کلانتری اومد محاصره کرد. ما اومدیم تو کوچه، دست داداش تو این دستم، ضبطم تو این دستم، اومدیم تو کوچه، دیدیم که به هر حال پاسبان ها با باتون شروع کردن و به زدن. ما اومدیم ضبط گرفتیم این دست، این داداشمون هم گرفتیم زیر این بغل. یه ساختمون اونجا خراب کرده بودن، آجر بود، با آجر شروع کردیم به سمت
پاسبان ها
اونها بزن ما بزن. خلاصه بچه هایی که با من آشنا بودن گفتن که بابا دیوونه، الان اگه این داداشتو از دستت بگیرن تو رو گرفتن دیگه، داداشتو بگیرن تو رو گرفتن، تو برو اصلا ضبطم بنداز برو. ما هم حرف اونها رو گوش کردیم و در واقع از اون مرکه خارج شدیم.
به نام خدا، خاطری که تعریف میکنم مربوط میشود به سالهای 51، 52. قبل انقلاب که ما موقع دانشجوی مثلا سال 2 یا 3 دامپزشکی بودیم و خب دانشجویان مذهبی اون موقع بیشتر میرفتند به مجالسی که مثلا امثال مرحوم مطهری آنجا منبر می رفتند و یا مرحوم دکتر مفتح، مرحوم دکتر باهنر، اینا به هر صورت وعاظ روشن فکر پسند آن روز جامعه دانشجویی آن زمان بودن. ما می رفتیم به منبرهای مرحوم آقای مطهری در خیابان بهار. یه روزی من رفتم ازش سوال کردم. سوال منم ظاهراً سوال عمیقی بود، سوال خوبی بود. آقای مطهری خدا رحمتش کنه دیدن که من مثلا سوال عمیق میپرسم، به من گفتن ببینید این مسجد و این منبر بیشتر جنبه خطابی داره، دیگه اگر عمیق‌تر از این بخواهی باید به جلساتی بری که تقریبا حالت تدریس و درس و اینا داره، نه در یک مسجدی با مثلا وعظ و منبر نه. بعد ایشون نامه‌ای نوشت برای استادی به نام میرزا عبدالکریم تهرانی، معروف به حکیم روشن، که ما نامه‌ای برای ما نوشت و ما نامه رو بردیم خدمت ایشان. ایشان ابتدا از پذیرش من مثل یه مقداری دو دل بود و میفرمود که مسائلی که ما میگیم بیشتر به درد حکما و فلاسفه و عرفا میخوره و حالا خیلی هم به درد شما جوانان نمیخوره. من بیشون عرض کردم که به هر صورت اجازه بدید که بندم بیام در جلسات شما شرکت کنم، و خلاصه با اصرار ایشون قبول کرد، گفت باشه بیا، من حرفی ندارم بیا. مثلا اولین جلسه ای که من رفتم فکر کردم ایشون داره مثلا راجع به مطهرات، راجع به عبادات مثلا، یا اگر مناسبتی بود راجع به سرگذشت ائمه اینا مثلا صحبت میکنه. من اولین جلسه ای که رفتم دیدم یه مبحث فلسفیست، ایشون هی میگه قوه فعل، فعلیت، انطباق قوه بر فعل، چیز کلاس درس فلسفه هست ظاهرا. یه 3-4 جلسه ما رفتیم، بعد تازه فهمیدیم که ایشون برای بیان یکی از آیات تصمیم گرفته که مبحث قوه و فعل رو در فلسفه به طور خیلی خلاصه بگه، و بعد از اینکه مثلا مبحث قوه و فعل خوب فهمیده شد بعد تفسیر این آیه را بگوید.
پیش از انقلاب که دبستان می رفتم، پدرم در بازار تهران، بازار کفاش و سرای بوعلی دفتری داشتن. بعد ما موقعی که روزها کار تموم می شد می اومدیم از بازار، در واقع از سرای بوعلی وارد می شدیم و بازار مسجد آذربایجانی رو رد می کردیم، به طرف پامنار می اومدیم. در تکه در کوچه منشر خانی یک چاپخونه ای بود، اگر اشتباه نکنم بله چاپخونه ای بود، که این چاپخونه نماینده فروش مجله مکتب اسلامی که در قم چاپ میشد و در تهران بود. مکتب اسلام مجله ای بود، حالا الان خاطرم نیست فصل، ماهنامه یا هفته نامه، خاطرم نیست، حالا یا ماهنامه بود یا هفته نامه بود، که دار تبلیغ امیرالمومنین که در واقع تحت ریاست مرحوم آیت الله شریعت مداری بود این مجله رو چاپ میکرد و مجله خواندنی و خوبی هم بود، بحثای دینی داشت، اعتقادی داشت، اخلاقی داشت، بریده مجلات داشت، حدیث داشت، داستانهایی داشت، حالا برای خودش در اون سالها ارزشمند بود و خواننده ها و مشترک های زیادی داشت. این دوستانی که اونجا بودن چاپخونه داشتن و نیروهای مذهبی خیلی قدیمی بودن. نماینده فروش این مجله در تهران بودن و پدر من میخرید. من یادمه که ما میرفتیم داخل این، یه شماره میخریدن و پولی میدادن، ما میومدیم و دوستانم خیلی مرتب و مؤدب بودن و انقدر من همیشه مترصد بودم که بریم اینجا و این مجله رو بگیریم. همیشه مترصد بودم، از محیط اونجا خیلی لذت میبردم. بعد یه مجله هم اینا چاپ میکردن، در واقع پیام شادی برای نسل نو که برای بچه ها بود، دبستانی ها و اینا. بعد پدرم بر من میخرید و داستان هایی داشت و آموزنده بود و اینها و ما خیلی لذت میبردیم. حالا میخوام اینو اشاره کنم، یک حرکت، یعنی یک محیط سالم، یک محیط فرهنگی، یک چاپخونه با یه برخورد خوب انقدر در من تأثیر گذاشت، انقدر تأثیر گذاشت. من اینکه خب مجله مکتب اسلام حالا برای سن من زیاد بود و اون افراد خودشون بدونن که بدونن چه تأثیری در روی من گذاشتن اون چاپخونه دارها با اون برخورد مرتب و محترمشون، در واقع یک اثر پایداری رو در ذهن یک بچه نوجوانی گذاشتن که بعدها برای من خیلی خود ثمرات بالایی داشت.
گردآوری شده و منتشر شده توسط گروه گفت.